خانو بود، همه حیثیت عشق رفته بازم بود، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بن‌بست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه من، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگه
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف ادام
دست دسته،
صفوف ادام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، ما درود می‌فرستیم به آقای کاوه محسنی، سردبیر ایران رزیست.
درود بر شما.
درود بر شما خانم جمیله، درود بر شما آقای ری، و بیشتر از همه به شنوندگان عزیز در تمام دنیا. برای که شما می‌فرمایید در ایران میگن اینترنت رو قطع کردن و صدای ما به ایران نمیره، ولی اگر انترنتی قطع شده باشه در ایران، اون در دست جمهوری اسلامی نیست، چون که بیشتر مردمی که انترنت میگیرن در ایران از راه ماهواره است و این ماهواره دست آمریکایی است. اگر صدایی قطع شده باشه به طرف داخل از طرف جمهوری اسلامی نیست و از طرف آمریکا یا انگلیسه، و این به دلیل اتفاقاتی افتاده که وضع داخل رژیم بسیار خرابه. میبینیدم که هر روز صحبت از جریان انحرافی میکنن. این جریان انحرافی در واقع همون جریان سپاهیانی که از نظام جدا شدن و نظام هرچی دهنشه به اینا میگه، و اخیراً هم مسئله برادران دوز رو در آورده و اون داستان که به آمریکا وابسته هم مثل اون دختر بنفشه زند و این حرفا، اونا هم تکرار میکنن، چون هیچ کدوم اینا برآمدن گروهی از سپاه رو به طرف مردم برای سرنگونی رژیم نمیخوان. آمریکا میخواد این رژیم به دست آدمای خودش بمونه ولی اسلامی بمونه، و نوکر کلفتاش هم مثل اون بنفشه زند و آتش خالای دیگه همین هرچی ارباب بگه تکرار میکنن. من در واقع در این برنامه میخوام اشاره به شاید دو سه مسئله بکنم. الان یادم اومد که بعضیاش هم چقدر به هم ربط داره، یه اتفاقی با هم ظاهر شدن. مسئله اول وضع داخلی و اقتصادی رژیمه. این مسئله بهترین نمونش اینه که در هفته پیش و توی روزنامه اکونومیست ایران هم نوشته، هفته پیش بورس تهران 6 روز متوالی منفی بوده، یعنی که سود که هیچ نداده ضرر هم داده. این به این معنیه که جماعت اصلا بورس رو ول کردن و دیگه اگرم هیچی نمیخرن فقط یه عده میخوان بفروشن، یعنی بورس کاملا سقوط کرده. حالا اگه نمی نویسن مؤدبانه می نویسن منفی شده. در این لحظه که بورس منفی شده، رژیم اومده و اعلام کرده بوده در روز چهارشنبه که من بورس نفتی درست میکنم، که این بورس نفتی بسیار مسئله مهمیه. اگر واقعا رژیم جمهوری اسلامی موفق بشه همچی کاری بکنه، تمام مشکلات اقتصادیش حل میشه، چون خودش تبدیل میشه به یک تعیین کننده قیمت بورس و میتونه که تمام هم ارز به دست بیاره هم قیمت رو بالا ببره و باعث دردسر شرکت های بزرگ از جمله شرکت های هواپیمایی بشه که خیلی مهمن برای غربی ها، یا که شرکت های دیگری مثل شرکت های اتومبیل و بقیه. حالا ببینیم چه جوری بوده و داستان از چه قضیه است. همونجور که من همیشه یادآوری میکنم، آمریکا سال هاست که جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشته به این وسیله که از سال 1997 یعنی 13 سال پیش امضای هر گونه قرارداد با شرکت هایی رو که در آمریکا فعال هستن، یعنی تقریبا کل شرکت های نفتی دنیا، با جمهوری اسلامی ممنوع کرده که رسیدن ارز به جمهوری اسلامی رو متوقف بکنه، و اون برای اینکه جمهوری اسلامی و آخوندها رو بهشون فشار بیاره، اینا قدرت رو بدن به مهرهای آمریکا و ایران رو تبدیل بکنن به یک وسیله بازی آمریکا در منطقه. چون هدف آمریکا سرنگون کردن رژیم نبوده بلکه عوض کردن رؤساش بوده، قبل از اینکه این تحریم اجرا بشه میان و به جمهوری اسلامی اجازه میدن که 5-6 تا قرارداد درشت امضا کنه که این یهو کله پا نشه، و جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد و در برای اینکه به هر حال این کسایی که سر کار هستن که 120 تا آخوند هستن در مجمعهای مختلف و شدم 200 تا پاسدار کنارشون باشن، اونها هم از در مجامع مختلف شرکت ها اینها و فامیلاشون که سر کارن، اینا کوتاه نمیادن و در نهایت تنها راهی که پیدا کردن برای مبارزه با آمریکا این که بگن اگر به ما دست بزنی ما در منطقه جنگ را میندازیم، اگر به ما دست بزنی ما تنگه هرمز رو میبندیم، که تنگه هرمز رو نبستن ولی در منطقه دو تا جنگ عظیم را انداختن، یکی جنگ حزب الله در 2006، یکی هم جنگ از طرف حماس در پایان 2008 که هر در هر دو اینها آمریکا از پشت سر اینها رو تشویق کرد که این کار رو بکنن که به همه فشنگ‌های اینها تمام بشه و تمام نیروی به اصطلاح گزنده رژیم این وسط از بین بره. در این حال از این مسئله از مسئله خطرناک بودن نیروی جمهوری اسلامی استفاده دیگری کرد آمریکا، اسلحه های زیادی به قطری ها و سعودی ها فروخت و در پایان هم این یه وسیله شده که توجیه کنه حضور آمریکا رو بعد از پایان جنگ در عراق و افغانستان و هر دفعه که موقعیتی پیش میاد که یه تاریخی بوده اوباما داده برای خروج از عراق، بلافاصله میگن جمهوری اسلامی خیلی خطرناکه، آدمای ما رو کشته، ما باید اینجا بمونیم و با این به این وضع آمریکا میمونه و دستش رو از روی نفت عراق بر نمیداره. و در واقع میشه گفتش که جمهوری اسلامی پس از تحریم‌ها نه تنها ضربه‌ای به آمریکا نداده، بلکه باعث قدرتمندتر شدن اقتصاد آمریکا هم شده. ولی خودش تو این وسط همه چی رو از دست داده. اولا تمام نیروی گزنده خودش رو در لبنان و جنوب اسرائیل از دست داده، بعدم تو این مدت همش از کیسه خورده و تمامی اون درآمدی رو که اون قراردادهای 1997 براش آورده بود تقریبا تمام کرده، به صورتی که در موقعیتی قرار گرفته که از یعنی قرار گرفته از چند سال پیش که دیگه جنس نمیتونست وارد کنه و در یه حالتی بود که ممکن بود قحطی بشه و مردم بریزن تو کوچه. جنسایی که کم بود آرد بود، گندم، آرد، شیر، گوشت، به خصوص سوخت‌های مختلف از جمله نفت کوره که برای تولید برق. و در نتیجه اینها قیمت نان بالا رفت، قیمت گوشت بالا رفت و در نهایت مقدار تولید برق هم بسیار کم شد و رژیم در یک موقعیت بسیار بدی قرار گرفت. از همه بدتر این بالا رفتن قیمت نفت کوره برای رژیم یعنی سخت شدن واردات و پایین اومدن برق باعث شد بسیاری از شرکت‌های تولیدی از کار بیفتن، یه عده بیکار بشن و رژیم مجبور بشه باز هم بیشتر مدیون واردات باشه در موقعی که دیگه پول نداره. آخرین کاری که رژیم کرد برای مبارزه با این کار و برای اینکه با آمریکا کنار نیاد این بودش که اومد و قدرت خرید مردم رو پایین و پایین تر آورد که اینا رو به کمخوری و اصلا نخوردن عادت بده، که اگر آمریکا فشار رو اضافه کرد که از این موقعیت بهره برداری کنه مردم قیام نکنه. و در اثر این کار چه شد؟ میلیون ها نفر زیر خط فقر رفتن بیشتر، بازار که خودش حدود 10 میلیون کار ایجاد میکنه به سختی ورشکسته شد، کارهای زیادی از بین رفت، مردمی که نزدیک به رژیم بودن یا حوالیش میچرخیدن به فقر بدبختی مثل بقیه افتادن و این رفتار آخوندهای سر کار که حاضر نبودن کوتاه بیان به هیچ نحوی باعث شدش که اونایی که دور رژیم میگشتن واقعا بفهمن که این چقدر بی‌آبرو و بی‌حیاست و چقدر بی علاقه به وضع اونها. و این شروع شد قطع رابطه با رژیم که اولیاش بسیجی ها بودن، بعد رسید کار به سپاهی ها و بازاری ها و بعد سپاهی ها که آخری حرکتش در همین 24 اسفند بود، چیزی که ما هر هفته ازش صحبت میکنیم. و رژیم بسیار تنها شد، یعنی اونایی که در سرز بودن و یه عده که دورشونن و اینا رو نگه میدارن. در این موقعیت اتفاقی که افتاد این بودش که اونهایی که در صدر نظام هستن احساس وحشت کردن و هجوم بردن به بازار طلا و دلار. و در زمانی که رژیم هزار بامبول زده بود که از این داستان کمپولی و کم ارزی خودش نجات بده، با خرید دلار و طلا موقعیت مالی رژیم رو بیشتر زیر سوال بردن و رژیم الان مجبور شده بود. آخرین ترفند رژیمی بودش که هفته‌ای پیش دوباره رفت سراغ این که موشک میزنم، کشتی غرق میکنم و این حرفا، که ما در همین برنامه اشاره کردیم این رفتار و این سخنان باعث شد یه عده بیشتری از رژیم فاصله بگیرن و در نهایت موقعیت رژیم رو ضعیف‌تر بکنن. این احساس کرد که دیگه نمیتونه که در مقابل آمریکا بیسته با تکرار حمله نظامی به آمریکا، چون وقتی که مملکتی قدرت نداره و از این گندگوزی ها میکنه، اون کسانی که باید برن روی در خط اول جبهه میذارن فرار میکنن و در نتیجه رژیم اومد بازی رو عوض کرد و در این چهارشنبه اعلام کرد که من بورس نفت درست میکنم. من توضیح کوتاهی لازمی، این بورس نفت به دو صورته، در محلی در دو محل در دنیا، سه محل مثل لندن، نیویورک و سنگاپور، اونایی که نفت در دستشونه مثل انگلیس ها، مثل آمریکایی‌ها و همپیمانانشون در شرق آسیا، اینا یه محلی دارن که اون به بورس رو به فروش میذارن. دو دسته هستن که این بورس این نفت رو میخرن، یه عده اون کسایی که باید نفت رو استفاده کنن مثل شرکت های هواپیمایی یا کارخونه ها یا چیزهای دیگه یا پالایشگاه ها، و یه عده که روش سرمایه گذاری میکنن، میخرن و میفروشن که قیمت بالا بره و مثلا چون میدونن قرار در فلان جای دنیا جنگ بشه نفت رو میخرن قیمتش بالا بره برای نفت رو داشته باشن و بفروشن، که البته بشکه ها رو نمیخرن، در واقع چیزی که میخرن اسمش هست قراردادها رو میخرن، میگن مثلا قرارداد چند هزار بشکه برای تحویل در فلان مدت رو میخرن و اینو میخرن میفروشن قیمت بالا میره. وقتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد من وارد این سیستم بورسی میشم، یک مزیتی به بقیه بورس‌های دیگه جاش، چون آمریکا و انگلیس اینا خب خودشون که تو سرزمین خودشون نفت دارن ولی خب نه به اون حد که برای فروش باشه، در جاهای دیگه دنیا چاه دارن، ولی خب این جمهوری اسلامی اگر یه حکومت صالحی بود یک مزیت رو بقیه داشت، چون نفت توی خود ایرانه و اگر و اندازش بی نهایته، یعنی بی نهایت میتونه در بازار بفروشه و خودش قیمتها رو عجیب غریب بالا ببره به نفع خودش و به نفع صنایع خودش. ولی در این بازی از اول میشه گفت یک ایراد بزرگ بود، چون بر اساس قانون اقتصادی ایران هیچ شرکت خارجی، هیچ آدم خارجی نمیتونه بیاد در بورس ایران جنس بخره یا سرمایه بخره. این فقط یک عمل نمایشی بود و این برای اون بودش که سرمایه گذاران داخلی رو گول بزنن و بهشون بگن که آقا ببینید چه چیز خوبی درست کردیم، الان ما میریم با آمریکا، از آمریکا جلو میزنیم، الان از خارج میان تو اینجا سرمایه گذاری میکنن و در نهایت شما میبینید که ما چگونه پشت گول رو به زمین زدیم. و در واقع در عمل جمهوری اسلامی میخواست اون کسانی رو که در بورس بهش پشت کردن اینها رو به خودش جلب بکنه، که این عمل با شکست کامل برخورد کرد، به این صورت که در اون روز چهارشنبه، هرچند که اینا همه جای دنیا یک بند اعلام کردن که قوانین سرمایه گذاری خارجی ها در ایران عوض شده، از این به بعد دیگه میشه سرمایه گذاری کرد، کسی در حاضر نشد محموله اون روزو که 600 هزار بشکه بود به پیشنهاد جمهوری اسلامی بخره. البته من یادآوری میکنم که جمهوری اسلامی در روز 600 هزار بشکه تولید نمیکنه به دست خودش، تو بشکه هایی که در ایران تولید میشه بشکه هایی که در واقع خارجی ها تولید کردن و یک مقدارشو به جمهوری اسلامی در بر اساس قراردادی که دارن پس دادن برای مصرف داخلی. و این بشکه های مصرف داخلی که جمهوری اسلامی یا میفروشه یا ذخیره میکنه و اینا رو از ذخیرش برداشته بود و اون کسایی که نیومدن به در بازار شدن، چون میدونن که این بر اساس اون ذخیره هست و نه بر اساس تمامی نفت ایران، و در واقع میدونستن که این داستان بورس پس از یه هفته بادش میخوابه و اصلا دیگه نفتی برای خرید و فروش نمیمونه. برای همین کسی نیومد و یک آبروریزی بزرگتری برای رژیم بار اومد و اون کسانی که در کنارش هستن و الان وحشت زدن، همینجور طلا میخرن، دلار میخرن، دیوونه شدن، نمیدن چه غلطی به چه خاکی به سرشون بریزن، اونا فهمیدن که این رژیم آینده ای نداره، حتی اگر بیاد قول فروش نفت بده، حتی اگر نفت رو مجانی به خارجی پیشنهاد کنه، چون اینا نفت رو زیر قیمت لندن در بازار میفروختن، حدود فکر می‌کنم 5% زیر قیمت بازار، که بسیار مهمه، چون می‌بینید در قیمت نفت نیم دلار میره بالا میاد پایین، جماعت حمله میکنن میخرن، حالا چه برسه که اینا 5% آورده باشن پایین. به هر حال چیزی که شد اینا حتی قیمت رو پایین تر آوردن، در طی روز فایده نکرد، مقدار میزان فروش رو کمتر کردن، فایده نکرد. تمامی اینا یک شکست بزرگ اقتصادی برای رژیمه و یک شکست سیاسی، و از دیدگاه من فکر میکنم باعث ضعف بسیار رژیم از داخل خواهد شد و یک شکست دیگر و فاصله گیری عده دیگر. خب در این موقعیت پر واضحه که آمریکایی‌ها بیان ماهواره ما رو ببندن که صدای ما به داخل نره، مردم ایران نفهمن در خارج چه میگذره، که نتونن هیچ کمک فکری در این موقعیت که رژیم اوضاعش این چنین خرابه پیدا بکنن و از موقعیت استفاده کنن برای شروع حرکتی که سرانجامش سرنگونی این نظام مورد علاقه آمریکا باشه.
آقای کاوه، پس با این حساب از نظر کردیت این سیستم در دنیا بی اعتباره، چون 5% کم کردن نفت شوخی نیستش، و این مسئله اینی که هیچ کسی روی کردیت اینا حساب نمیکنه و به زودی اون رسمیتی هم که اینا توی سازمان ملل دارن ممکنه ابن بره با این مسئله.
ببینید من درست برعکس شما فکر میکنم، چون ببینید که آمریکا وقتی صدا رو میبنده یعنی که نمیخواد اون رسمیت از بین بره. در کنار این مسئله دو اتفاق دیگر هم بسیار به نظر من جالب افتاده که فشار آمریکاست یا به هر حال سعی آمریکا برای اینکه نظام سقوط نکنه. یکی این که در لیست جدیدی که اخیراً همین دو سه روز پیش چاپ شده روی کشورهای دیکتاتوری از طرف یک سازمان وابسته به دولت آمریکا به اسم فریدم هاوس، که همه این عملکرده سبز و کوفت و زهرمار اونجا کار میکنن، جمهوری اسلامی دیگر در لیست سرزمین های دیکتاتوری و واجب کمک به مردمش وجود نداره. این رو برداشتن. در کنار این مسئله من دیدم پریروز سرکله یک کسی پیدا شد که هر قبلا به این رادیو هم میامد برای تبلیغ برای خودش، به اسم نادر پیمایی. نادر پیمایی اومده و در یک جایی به اسم پال تالک در یک اتاقی که الان اسمش یادم رفته، اتاق میسی که همبستگی، اونجا سوال میکردن ازش و این جواب میداد، و البته معلوم بودش که برنامه سوال و جواب تصنعیه، چون سوال یک جالب کوتاهی بود و این جواب حدود میشه گفت یک ساعت طول کشید که آخر سر میشه گفت نه واقعا هیچکی نفهمید این جواب چه ربطی به اون سوال داشت. ولی جواب به این صورت بودش که مردم ایران بترسید، مجاهدین خلق دم درن، آمریکا با ایناست، اگر با ما متحد نشوید، ما یعنی همین آقا که طرفدار همون گروه های جدای طلب و اینات، ایران به کلی از بین میره و الان همش در فشارن اینها. من فکر میکنم این هم در رابطه با بستن صدا باشه که بلکه بتونن این اپوزیسیون تقلبی خارج از کشور رو که همین داردسته پیمایی و گروه های وابسته بهشونن که البته مجاهدین هم تو اینا هستن با اسمای مختلف به اسم گروه طرفداران محیط زیست و چند اسم دیگه، اینها رو سر به صدا به وجود بیارن که اگر در موقعیت داخلی اوضاع به هم ریخت این کسی رو در میدون داشته باشن و بتونن کسی رو سوار پول مردم بکنن و در نهایت آدمای خودشون رو این در اون ور سر کار بذارن.
ببین آقای کاوه، این که صحبته که اینا دارن میکنن در حقیقت برای جمع‌آوری یه جمعیتی دارن کار میکنن، چون قول دادن اینایی که الان تو امریکا هستن به خیلی این سناتورا قول دادن که ما میتونیم یه عده 50-60 هزار نفری رو جمع بکنیم در صدای این راه، با ما معامله بکن. یعنی اینا دنبال معامله هم با اون سناتورا، ولی خب اون سناتورا هم اغلبشون میدونن که اصل مطلب شهریار رضا پهلوی است که اونم تکلیف خودش رو روشن کرده، چون اون مثل این گروه ها دنبال این سناتورا نیست برای معامله. اعلام کردن که من یه شهروند هستم و تصمیمات در ایران گرفته میشه و ویترین چینی بیرون ندارم. نتیجتا اینا هستن بدو بدو میرن دنبال این سناتورا که آقا ما میتونیم قراردادها رو کاری بکنیم بیرون. اونا میگن چقدر جمعیت دارین، خب میاد مثلا از مجاهدین مردم رو میترسونه که جمعیتی رو جمع بکنن، بگه آقا اینقدر ما داریم چه معاملهی میتونیم داشته باشیم. چون این نمونه رو این فخرآور اومد علنا گفت روی خط دیگه، گفتش که خب معلومه ما باید یه چیزی از نفت به این کمپانی‌های بزرگ بدیم قولشو، وگرنه اینا جلو نمیان به ما کمک نمیکنن. اینو اصلا خودش روی
50-50
تازه داره میگه بس ما به اینا بدیم که اینا بیان به ما حال بدن، سیاست طوری بشه که درا باز بشه در اینترنت و صدا و ماهواره، ما با این سیستم بتونیم تغییر بدیم، ولی اول باید قولمون رو به اینا بدیم. خواهش می‌کنم.
ببینید چیزی که هست اینه که اونی شما میگین که اینا خودشون میدونن میرن، بله من اینو قبول دارم، ولی آمریکایی‌ها هم پشت اینا هستن، اون رادیو تلویزیون پارس رو در اختیار اینا گذاشتن، تو اینا هر کدومش اونجا برنامه دارن. و جدا از این مسئله یک دعوای داخلی هم هست بین همینایی که از همشون یه پولکی از آمریکا میگیرن، اینا ناراحتن که اون یارو پسر فروتن یا بیفته جلو یک بند این پیمایه وسط افتاده که آقا اون خیلی بد اینا، بعد میگه ما رفتیم باش صحبت کردیم پیمان بستیم بعضی آدماش خوبن خودش بده. اینی که شما میگین درسته، یک دعوای داخلی هست بین همه جیره خورا، چون به هر حال اینا در جریان هستن. اون بالا آمریکایی‌ها گفتن آقا وضع خرابه، کدومتون میتونه بیاد مردم رو بهتر گول بزنه، و الان دعوا شده بین اینا و اینم یه مسئله جالبی. و برای ما مهمه اینه که ببینیم که آمریکایی‌ها صدا رو بستن که این سر و صدای دعوای خارجی به گوش مردم نرسه، و در این حال عدم موضع‌گیری آمریکا در کنار مردم به صورتی که در تابستان دو سال پیش تو ذوق همه زد واضح نشه، یعنی که اصلا خودشون هم جبهه‌گیری نکنن و باز هم حال مردم رو بگیرن و بازی رو از رفتن به طرف انفجار داخلی و بهره برداری به نفع رژیم به نفع مردم خارج بکنن. این یه مسئله بود که فکر کنم مهمترین به اصطلاح مطلبی بود که امروز میشد بیان کرد و در کنار این مسئله، درست همین امروز هم دیدم که اسرائیل یک گزارشی داده که بله ما یک سیستم موشکی درست کردیم که از تو فضا موشک‌های جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، دیگه هیچ خطری متوجه ما نیست. یکی اگر اینا باز در این موقعیت شروع کردن به موشک پرانی فرضی، دیگه اصلا جوابش هم ندن. در حالی که چیزی که مسخره است دیگه، موشک‌های جمهوری اسلامی اصلا تو فضا نمیره که اینا تو فضا بزننش. اینا موشک‌های قدیمی دارن که خود همین اسرائیلی‌ها به اینا فروختن و اصلا در سطح زمین میمونه. حالا به هر حال چیزی که هست اینه که در تمام خارج بسیج شدن که هر جوری شده اینها رو نگه دارن، و در داخل هم که موقعیت طوریه که اونایی که در داخل هستن میبینن که این توانایی مبارزه با آمریکا و به جنگ آمریکا رفتن نه در حوزه موشک رو داره و در حوزه نفت و چیزهای دیگه. و همونجور که من همیشه تکرار میکنم، تعداد طرفداران رژیم در این چند ماه آینده کمتر و کمتر خواهد شد تا به درجه نامودی کامل برسه. منتها چیزی که هست اینه که با رفتاری که آمریکا میکنه، امیدی در دل مردم ایجاد نمیشه که حرکت بکنن، و در نهایت حرکت نهایی گردن همین سپاهیات. خودشون باید با یک حرکت فوق‌العاده این رژیم رو کله پا بکنن، که امیدوارم اون رو هم پیدا کنن. و چون خودشون واقعا سهیم بودن در نگه داشتن این رژیم، خودشون سهیم باشن در نابود کردنش، چون شناسایی هم دارن که چگونه و راحت تر این رو سرنگون بکنن.
من احتمالش البته میدم، چون البته منتظرم ببینم که برنامه ارتش امریکا فکر کنم 43,000 نفر توی عراق هستن. اگر این طور که اینا دارن صحبت میکنن که میخوان بیشتر بمونن، چون 6 ماه دیگه باید اینجا رو تخلیه بکنن، اگر بحثشون سر بیشتر از 6 ماه باشه، یعنی باز میخوان همین رژیم رو نگه دارن، چون با بودن اینا نگهداری این رژیم ادامه داره. اگه قرار بشه سر 6 ماه اینا بخوام برن، توی 3 ماه آینده یه کارایی میخوام بکنن، و واقعا باید مردم چقدر حواسشون رو جمع بکنن، چون کاری که دارن ناانجام میدن امریکا نمیاد انجام میده. همین صحبتایی که الان آقای محسنی در مورد این گروه ها داره انجام میده، یه مش هستن که دنبال پول موقعیت هستن و هر کاری رو انجام میدن، هر کاری رو انجام میدن که بتونن به این مسئله برسن. یکیش همین تلویزیون پارسه که میبینید که هر یه ساعت دو ساعتی یه نفر میاد بر ضد ملیت ما داره صحبت میکنه، و واقعا شرمنده میشم موقعی که بعض موقع وقت دارم میزنم میبینم اصلا از ملی بودن ایران، مستحکم کردن این ملت در یک مقاومت فعلی قرن 21 احدی صحبت نمیکنه، احدی صحبت نمیکنه. و چقدر متاسفم روی این مسئله که ما مردم چرا نشستیم تو این موقعیت عمل نمیکنیم. واقعا خواهش میکنم.
بله، به هر حال این مطلبیه که فکر میکنم خیلی جالب بود و مهمترین اخبار هفته است. در خود نظام شروع کردن حمله به این پاسدارهایی که جدا شدن. مثلا اون سایت واقعا لعنتی ایران پرس نیوز، من اون دختر زند خوندم که نوشته برادران قاچاقچی، حالا چون اینایی که جدا شدن پاسدارا دیگه برادران قاچاقچی هست، تا قبلا این اسما نبود، برادران قاچاقچی به رفسنجانی حمله کردن که تو میخوای با آمریکا بسازی، تو رفتارت میانه روه. واقعا که پر روی هم حدی داره. به هر حال چیزی که هست اینه که من چند وقت پیش یک شعری رو مال یک شاعری به اسم میم سحر در سایت هم گذاشته بودم، شعر قشنگ بزن باران، که واقعا از ببخشی گوهی که خوردم پشیمانم، چون این مرتیکه شده سخنگوی جنبش سبز یا سخنگوی همین دار دسته وابسته با آمریکا، یه روز برای سبز شعر میگه، یه روز برای برزد برادران قاچاقچی شعر میگه، هر روز یه چرتی قلم ور میداره بی قافیه با قافیه سرهم میکنه و مینویسه. و من واقعا از گویی که خوردم پشیمونم و به زودی این شعر رو مثلا امشب اینو ورش دارم. مثلا بهتره که اسم من، اسم سایت من که اینقدر فعاله با این احمق واقعا بیمایه قاطی نشه. شعرهای زیباتر است بزنین شعر آقای عاطف که ادعای شاعر بودن هم مثل این میم سحر وامونده نداره. حالا این جدا از این مسئله، من به یک مسئله دیگه میخواستم اشاره بکنم. چون موقعی که این داستان به اصطلاح بهار عرب، انقلاب یاسمن و این حرفا پیش اومد، من در سایتم مقاله‌ای نوشته بودم که چون آمریکایی‌ها از راه ایران موفق نشدن یک موج اسلامی در سال 1357 درست کنن، یا دوباره از راه رسیدن به توافقی با جمهوری اسلامی و خارج کردن آخوندها و جایگزین کردنشون به وسیله همین مخالفین عضو خانه آزادی، بتونن برنامه 1357 شروع کنن، رفتن و در شمال آفریقا رو اسلامی کردن که این موج از زیر بزنه به تمام دنیا رو بگیره. و در اون موقع یک شخصی که مسئول یک سایتی یا یک بلوگی بود به من ایمیل زده بود که آقا اینا چی نوشتی، من این کسایی رو که اسمشون نوشتی رهبر حزب فلان اینا میشناسم، این یارو ببخشید میگم خانوم باز عرق خور، این اصلا اسلامی نیست. من آقا جان اینجا تو داری میخوای چیز میکنی، در زندگی خصوصی مردم داری مینویسی یا داری تحلیل ژئوپلیتیک میکنی؟ اون که نمیشه. حالا گذشت و یک سایت دیگر چیزی نوشته که واقعا بسیار جالبه و یک خبر در تمام انترنت در فرانسه و کسی دیگری رو من ندیدم بیاد زیر این خبر یک خبر دوم بنویسه، چون درست در همین مسیری که ما گفتیم و درست بر ضد تمام تبلیغاتی که در فرانسه میشه که در تونس دموکراسی واقعی برقرار شده و مردم خوش و خرمن. و این سایتی که هست اسمش هم هست، اجازه بدین، به اسم چشمی بر روی تونس می نویسه که الان مدتیه که این سرزمین یک جمهوری اسلامی شده، تمام کسانی که در چند روز اول اومده بودن سر کار به اسلامیون پیوستن، اسلامیون هر روز قدرت بیشتری پیدا می کنن، هنوز هیچی نشده، 50,000 عضو رسمی در اونجا دارا شدن و نیروهای لایک هیچ پیشرفتی نمیتونن بکنن چون هیچ حمایتی از هیچ جای دنیا به اینها نمیشه. و چند نمونه از کارهای این گروهای اسلامی رو نوشته. اول اینکه تمام پلاژهایی که مردمی بودن، چون اونجا لایسیته بوده و زنها بسیار آزاد بودند و در پلاژ می رفتن، با مایو می رفتن، چرا می کنه بریگات های اسلامی ریشو تمام پلاژ ها رو می گردن و هر زنی یا هر دختری رو با مایو ببینن به حد مرگ کتکش می زنن و به خانه می فرستن. همه مساجد تبدیل شده به محلی برای نطق‌های سیاسی، نطق‌های بسیار خشن که هر گونه که دشمنی هستشون با مکتب حبیب بورقیبه یعنی پایه‌گذار لایسیته است و دشمنی دومشون با خارجی ها. کلاس های اسلامگرایی اونجا برقراره که اینها رو بچگران ها رو، پسران جوان رو تعلیم بدن که چگونه برن و قانون شهر رو در خانواده و یا در محله خودشون اجرا بکنن. مسجدهای تاریخی که برای توریست بوده دیگر حق پذیرش خارجی ندارن و اگر خارجی بگیره بره اونجا میگیرن کدکش میزنن، توریست خارجی بره. بارها و محلهای عیش و نوش رو بستن و با کتک هر جا باز باشه به جونشون میفتن. در جنوب تونس در شهر اسفاکس و خیرون و چندین دهات دیگر، تمام منطقه دست یک پلیس اسلامیه و پلیس معمولی از دخالت نداره. اعضا و سخنگویان احزاب ضد سیاسی ضد اسلامی تحت نظر هستند. هر جایی که میتینگ بذارن برای نطق، یه عده میان اینها رو کتک میزنن و تا دم خونه اینها رو به مرگ، به حد مرگ میزنن که دیگه اینها نیان و سر بلند نکنن. ریش و حجاب همه جا رو پر کرده و حتی این نقاب که تا حالا در این مملکت نبوده در مدارس وارد شده و معلم ها که تا حالا همه حرف لایسیته می زدن همه یک شبه اسلامی شدن. حزب کنگره برای جمهوری که مال یه بابایی بود، من اینجا اسمش آوردم، منصف مزروقی، همین که عرقخور و خانون بازه، و این از سردمداران اسلامی شده و حمایت خودشو از شاخه اخوان مسلمین در تونس مثل النزهت اعلام کرده و النزهت با کمک این مرزوقی و اون عده‌ای که جزء دولت گذار بودن، این دولت گذار معلوم میشه واسه چیه، همه چسبیدن به النزهت که اینا میگن النتها، چون اینا دال و زال اینا رو درست فهم نیستن بگن، و همه میخوان از بشخاب اینا اگر چیزی افتاد زمین بتونن بخورن. شخصی به اسم بیجی کاید اسبی که این آخرین طرفدار بورقیبه بوده، میگه اون هم طرفدار النزهت شده و حرفای عجیب غریب میزنه. پلیس ها در گوشه خیابون ها واستادن و هر کس اسلامی مرد یا زنی رو کتک بزنه هیچ دخالت نمی کنن. هر جایی که اینها زندان بودن آزاد شدن. هر کی که وکیل طرف مقابل بوده کتک خورده و لطوپارش کردن. هیچ گونه یک زنی بوده به اسم نادیا الفانی، کارگردان کمونیست که اونم دشمن همین بن علی بوده، فیلمی ساخته بوده به اسم نه خدا و نه رئیس، نی دیو نی متر، نه ارباب، که البته اسمش عوض شده اسم فیلم و درم نیامد و در نهایت خود این خانوم رم گرفتن زندان کردن و کسی امید نداره که این بتونه از زندان در بیاد و به صورت شده که خود این کسانی که انقلاب کردن و پشیمانن میگن این اولین شهید راه آزادی خواهد بود. ولی باز میبینید یک کلمه شهید رو استفاده میکنن اینا. هر مملکتی که این بلا سرش میاد در اثر یک مشکل فرهنگی و واقعا و آخرین اتفاقی که افتاده این که این آقای بن علی اونجا فستیوال های سینما و چیزهای دیگه گذاشته بود و این فستیوال هم اسلامی شده و کسی و یک کمیته نشسته که فیلم غیر اسلامی به اونجا نفوذ نکنه و اخلاق این مردم مسلمان غیور رو خراب نکنه. و چیزی که برای من جالبه اینه که خب این مقاله باید فریاد یه در می آورد، یه عده آزادی خواه به داد تونس می رسیدن ولی کسی به داد تونس نرسیده و یه دم حمله کردن به این نویسنده که این چیزا چیه نوشتی و این حرفا، و اصولا رو هم رفته 3-4 تا.
خب دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 14 جولای 2011 میلادی همزمان میشه با 23 تیر ماه 2719 تاریخ شروع پادشاهی ایران. تا اینکه با آقای کاوه برسیم جا داره که آقای کاوه هم بشنون که صدای ما فکر کنم همچین بی تأثیر هم نبوده. از ایران خبر دادن که یک صدایی رو، یه کمی در اینترنت باز شده یه صدایی میاد، ولی موضوع خنده‌دار اینه که نوشتن که بابا این صدای رادیو از اینترنت پخش میشه، موج کوتاه نیست مثل بی بی سی سوت روش نویز گذاشتید و صدایی که از رادیویی که از اینترنت پخش میشه خنده‌داره که نویز فرکانس موج کوتاه رو داشته باشه. ولی خب بازم جای خوشبختی است که تاثیر گذاشته شد و یه کمی در اینترنت رو باز کردم و دوستان از ایران خبر دادن. با سپاس از دوستان. خواهش می‌کنم.
در هر حال چیزی کسی که بابایی ورداشته و حقیقت نوشته، من دیروز با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم که بهش گفته بودم اینجوری میشه، مال الجزیره است خودش و دو والا این که چی نیست، در مصر بدتره ولی جایی نمی‌نویسن. و این واقعیتیه که سر اینا اومده و در اثر نادانی خودشون، همونجوری که مردم ما در 1357 نادان بودن، ولی خب حالا فهمیدن و با شناختی که دارن این رژیم رو نمیخوان. ولی اینها حالا مونده که برسن به اونجا، چون این هرچند مقاله بسیار کوتاه و فقط نمونه هایی از مختلف رو آورده، اسم شهر آورده، اسم آدم های دقیقی رو آورده، اسم محله ها رو آورده، یعنی واقعا یه چیز هست که نمیشه از زدزیرش. باز یه دو اومدن اون زیر شعار دادن، نه خیر اینجوری نیست، احمق نباشید، ما پیشرفته هستیم و از این حرفا، ما مثل ایران نمیشه. اینا فکر میکنن ایرانی ها همه چیز بودن، 100% حزب اللهی بودن که ایران اونجوری شده. واقعا نمیدونن که پشت پرده چه برنامه هایی و نادانیشون در اینه. همونجوری که نادانی ما در این بود که نمیدونستیم در ایران چه میگذره و چه نیروهای عظیمی بر ضد شاهنشاه ایران و برنامه‌های بزرگش برای ایران در حرکت هستن. به هر حال چیزی که مردم ما فهمیدن ولی حمایت نمیشن، اینای دیگه که نفهمیدن اونا هم حمایت نمیشن. ولی خب به هر حال من فکر میکنم ما یک قدم جلوتر هستیم، شاید 100 قدم جلوتر باشیم، چون ما فهمیدیم. و هرچند که خارجی با تمام توان حمایت بکنه از این رژیم، گاهی بهش بگه که به پول میرسونم، گاهی واقعا بهشون پول برسونه، مثل این ترکیه که اومده بود از این مملکت که خودش نفت نداره میخواست نفت بخره. با همه اینا واقعیت نظام طوریه که وقتی خودش میاد یک برنامه بذاره خارج از آمریکایی‌ها، خارج از انگلیسی‌ها، که مشکلاتشو خودش حل بکنه، کسی نمیاد ازش نفت بخره، چون اعتباری نداره و همه میدونن که اصلا ذخیره نفتی نداره که بتونه جوابگوی این خریدها باشه. در نتیجه کسی نمیاد بخره و در نهایت در نتیجه آبروش میره. و هر چند، منظور من این که هر چند از بالا بخوان صافکاری بکنن، اسمشو از این سازمان بردارن، چه میدونم جایزه حقوق بشر به کارمنداش بدن، صداهای رادیو رو ببندن و هر چیزی، خودش خرابکاری های میکنه که آخرین طرفداران خودش رو از دست میده. اصلا دیگه مردم ایران مسئله نیستن که بشه جلب به رژیم بشن یا نه، آخرین طرفداران نظام این رژیم رو نمیخوان و امیدی به بودنش ندارن. این یکی از بهترین چیزهایی که اتفاق افتاده. امیدوارم که اونهایی که در داخل هستن این رو کاملا بفهمن که این نظام آینده ای نداره، کسی بهش کمک نمی کنه، کسی هم این رو نمیخواد. ممکنه یه اسلامی دیگر رو بخوان، این رو نمیخواد. اون اسلامی دیگر هم که شانس نداره، چون مردم نمیخوانش. چه بهتر که همه با هم نزدیک بشن و وسایل سرنگونی این نظام اسلامی رو در ایران تهیه بکنن که پایان یک کابوس 30 ساله باشه.
این مسئله دینی که شما فرمودید اسلامو نمیخوان، متاسفانه یک اشکالی هم در پیش داره که با اطلاعاتی که اینا دارند، یعنی مثلا اگه ما بریم تو سایت CIA برای اطلاعات کشورهای دنیا، ما رو ایران که میزنیم چیزایی توش پیدا میکنیم که یک اطلاعات آماری وسیعه. پس این مسئله رو حتما این امریکایی ها میدونن که 60% از ایرانی ها جوان هستن و این جوانان از دین گذشتن و برای همین حزب جمهوری خواه که توییتر دستشه فرق میکنه با حزب دموکرات ها که فیسبوک دستشه، اونا اومدن برنامه رفته توییتر به استقبال جشنواره تیرگان، بزرگترین جشن فرهنگی هنری ایرانیان میرود، که امیدوارم که به دین نچسبوننش، حالا به طرف مسائل فرهنگی ایران دارن میرن. البته درسته که خوشایند نیست، ولی به هر سوراخی رو که اینا گیر بیارن برای نفوذ در هر کشوری مثل ایران، هر طریقی به هر حال نه کار خودشونو میکنن، چون سالیان درازی است که مخارج سنگینی رو برای وزارت اطلاعاتیشون گذاشتن و آدمایی که خریدن نه خودشون بیان، ایرانی میاد با ایرانی این کارا رو میخوان انجام بدن. پس چه بهتر ما مردم، همونطوری که شهریار رضا پهلوی از ما خواستن، کاری رو باید انجام بدیم که دیگه به هر تق و توقی گرفتاری 57 به سرمون نیاد و اون داشتن یک قانون اساسی تمیز شده از هر نوع قانون دینی داخلش. و اینجاست که ما میتونیم با خیال راحت مثل همین کشورها که تو خودشون همه نوع سیستمی هست ولی گزندی به اون سیستم خورده نمیشه به خاطر که قانون اساسی محکمی دارن. امید است که دوستان به این توجه بکنن که در این تغییرات که اینا نقشه کشیدن برای کشور ما، ما لاغر رو این مسئله قانون اساسیمون واسیم چه پیشرفت و چه پشتبانه ای رو میتونیم داشته باشیم برای آینده کن. خواهش کنم.
ببینید، حرف شما بسیار درسته. اینا سرمایه گذاری کردن، سایت درست کردن، فلان درست کردن، این ور اون ور، و یه چیزی هست اینه که مردم ما، بهترین نمونهش همین صدای آمریکاست. وقتی زنگ میزنن به حالت استحصال و انفجار رسیدن، میگه آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ اون یارو میاد صدا رو قطع میکنه یا میگه الان موقعش نیست یا برنامه وقتش تموم شده و از این حرفا. مردم ما احمق نیستن، مردم ما دیگه نادان هم نیستن. یه جای حماقت با نادانی دو مسئله است. نادانی رو این که آدم چیزی رو نمیدونه، حماقت خر بودن کامله. مردم ما خرگیران نبودن و این نادان بودن، حالا هوششون رو در مسیر دانشی که به دست آوردن گذاشتن. خب میبینن این چیزها رو ولی صدایی نمیتونه ازشون در بیاد. این رو نباید باور بکنیم که چون که آمریکایی پول داده رادیو فردا درست کرده، چه میدونم صدای آمریکا درست کرده، اینا فایده‌ای داره برای اهدافش. مردم فهمیدن و دیگه زیر بار دروغ نمیرن. یعنی تا قبلا در اثر اینکه نمیدونستن همیشه میگودن خب حالا شاید آمریکا بد ما رو نخواد، ولی الان میدونن که همش بد اینا رو میخواد و زیر بار نمیرن. و این رو باید بدونین که مردم ما خودشون رو برای خودشون ارزشی بالاتر از صدای آمریکا قائلن و من فکر میکنم که میتونن تا حدی با مهرای آمریکا مقابله کنن. ولی مشکل اصلی اینه که آمریکا مهره زیاد داره. وقتی ببینه یه مهره سوخته، دو تا مهره دیگه داره، آدمای ناشناس میاره. بهترین نمونش در گرجستانه، اونجا پول دادن انقلاب نارنجی کردن، یا یه بابایی از آمریکا رسید، یه آدم توپل مپل کتشلواری بود، توی بانک و این برانور برای آمریکا یا کار کرده بود، گفتن اقتصاددان نشست در کار کارا رو درست کنه و دموکراسی بیاره، ولی اینقدر خدمت به ولی نعمتش کرد که اقتصاد اونجا رو به بیراهه کشوند و الان مردم میخوانیم بره و این نمیتونن ببرنش، چون که به اصطلاح اتیکت یا ورچسب دموکراسی داره. این بلا ممکنه سر ما هم بیاد، چون از این آدم های غیرتی کرواتی خوب حرف بزن با زبون چرب و نرب و دیپلم فلان دانشگاه آمریکا اینا زیاد دارن. این رو برای همینه که من همیشه این مسئله رو دیگه از این بعد مطرح میکنم که واقعا مردم ما باید با نگاه بسیار پرشکی به کسانی که از خارج از ایران میان و در آمریکا کار کردن یا در آمریکا درس خوندن نگاه بکنن و سعی کنن اینها رو کاری بکنن که دست اینا به پست های تصمیم گیرنده نرسه و خود مردمی که توی مملکت بدبختی کشیدن هزینه جانی و مالی و دادن اینها بتونن در آینده خودشون شریک باشن و تنها کسی که جایز کمک و حمایت شخص شهریار رضا پهلویه، چون در اثر مقامی که داره نقش و وظیفش حفظ تمامیت ارضی و پایداری ایرانه و باید مردم فقط او رو در نظر داشته باشن، او رو کمک کنن که او هم بتونه وظیفه تاریخی خودش رو انجام بده و نه کسانی رو کمک بکنن که اصلا نمیشناسن، هرچند که همه جا بخونن اینا خیلی آدم های خوبی هستن و خیلی برای ایران کار کردن، در نهایت خود مردم میبینن که اینا کاری نکردن، چون بالاخره در وهله اول تاریخچه ای نداره این فعالیتشون، بعدم در وهله دوم حرفایی که خواهند زد حرفایی خواهد بود که دموکراسی باید بشه، حتما همه گونه آزادی باید باشه که من آزادی اسلامگرایانم توشه، همه گونه آزادی برای جدای طلبا باید باشه، باید خیلی مردم جدی باشن، خیلی بیرحم باشن در مقام تصمیم گیری، همونجور که مردم فرانسه هستن، هر چقدر به یکی علاقمند باشن اگر ایرادی ازش ببینن دیگه بهش رأی نمیدن و این رو به کلی تردش میکنن. امیدوارم که این رو در افکار جا بیفته که دموکرات بودن به معنی جدی بودن در سیاست، نه چانه زدن و تعارف، باید خیلی جدی و بیرحم با سیاست مداران خودشون رفتار بکنن.
دقیقا، چون به طور کلی الان من یه فرمولی رو دارم توی دنیای جهان سوم در تغییراتش توی رادیو تلویزیون‌های دولت‌های بزرگ می‌بینم که دارن خبراش رو پخش می‌کنن، یکی فستیوال فیلمه، یکی فستیوال موزیکه، یکی استفاده کردن مثل تبت از جشن‌های اوناست و این مسئله تیرگارم که گفتم الان خوندمشتم، به به از چه جایی هم هستش، از تو کانادا، اونم از تو تورنتو، که اینا دارن این مسئله چهار روز خوانندگی رو راه میندازن. دوستان عزیز توجه بکنید، کار ما این نیست که ما به اون صورت آزادی بدون حجاب و موزیک باشیم. وقتی این صورت رو از اون طریق کانادا شما میبینید، یعنی امپراتوری انگلستان، خب اونم یه رقیبی است به هر حال، اون سیستم یعنی زیر لوای اون قانون اساسی غیر ایرانی، این آزادی ها رو ما باید مثلا اینطور که دارن تو دنیا با ایرانیان خارج کار میکنن و تقاضای ایرانی های فرار کرده از وطن رو میگن این فرهنگ ما، ولی اصلا صحبتی روی تغییر این قانون اساسی که شاملش این رژیم و اون نمیدونم شورای حفاظت سیستم چی بود شما میفرمودید، یه اسمی میفرمودید، مجمع تشخیص مصلحت، همه اینا زیر پوشش این قانون اساسیه. و این بازی که در چند کشور انجام دادن، موزیک گذاشتن جایزه دادن، فیلم گذاشتن جایزه دادن. شما حساب کنین این فیلم هایی که دارن میذارن جایزه میدن تمامش با روسری و حجابه. آخه خودتون بیان خودتون رو قاضی بکنین. ما باید دنبال سیستم هایی بریم، چون امکانه یه همچین بودجه‌ای توی کانادا برای ایرانی ها نیست، امکان نداره. این بودجه از طرف دولت داده میشه، دولت کانادا، و دولت کانادا هم از تمام کشورهایی که زیر کمربند سبز بودن مثل ایرانی ها اونجا پرن. برای هر کشوری یه همچین مسئله رو گذاشته. با اصل مطلبی که ما باید در نظر بگیریم، برکناری این سیستم، این رژیم از کشورمونه، و تمام این بازی های زرگری موزیک، دعواهای داخلی، اینا رو پیش پا بندازیم کنار. ببینید آقای کاوه محسنی خوشبختانه مدتی الان شروع کردن تشریح آب شدن بدنه این سیستم در کشور رو، چه از نظر پرسنل، چه از نظر اقتصادی، درن تحقیق میکنن میکشن بیرون. شما کجا تا حالا شنیدید که در مورد آب شدن یک سیستم با دلایل، با سندهایی که تو خبرها هست بیان برای ما بگن؟ وگرنه چه دلیلی داره رادیو، فقط این رادیو تو ایران نویز بیاد روش؟ خنده داره، ما اصلا روی موج رادیویی موج کوتاه نیستیم که نویز داشته باشه. اینترنت این حرفا توش نیست. خودتون دیگه در نظر بگیرید که چقدر این مسائل به درد ما میخوره و باید گوش بدیم. خواهش میکنم.
ببینید این مورد فیلم ها رو که اشاره کردین خیلی برای من جالب بود، چون فیلمی که الان تو پاریس نشون میدن فیلم زن وکیل همه گونه قدرت دستشه، مردا رو انگشتش میچرخونه و جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده، مثلا روسریشو یه میلیمتر بالاتر گذاشته. قبل از اون دختره بی سر و پا ساترافی فیلم ساخته بود که میگفت بچه های مدرسه‌ای با آخون میزنن تو دهن آخون، در حالی که مسئله مملکت ما یک فقر فوق‌العاده است، یک بدبختی، جوانایی که واقعا هیچ ندارن و بیچاره و تفریحشون کنار گوشه خیابون بشینن رد شدن ماشینا رو تماشا کنن، یا آخر سر دیگه از فشار جامعه برن هروئینی بشن، شیشه بزنن، چه می‌دونم افیونی بشن. اخباری که از ایران میاد وحشتناک. من الان دارم این سایت خبرگزاری مهر رو می‌خونم که این یکی از سایت هایی که مال تبلیغات رژیمه، ولی توی همین سایت خیلی عکس های جالبی چاپ میشه. توی همین خبرنگارا به دلیل های مختلف، به تعریف های مختلف، وقتی بخوان افشاگری بکنن راهشو بلدن، اخبار بیطرف می نویسن، ولی آدم که میخونه شاخ در میاره، اصلا حالش به هم میخوره. من دو نمونه بدم. یکی کش نوشته ورود دختران به بازار فروش کلیه. خب در شهر، در یکی از شهرهای غرب کشور در کرمانشاه، دختران جوان از فقر بیچارگی و برای تامین هزینه خانوادگی به فروش کلیه اقدام میکنن. خبر دیگه بروز وبا در ایران. خبر دیگه واردات دارو از کشورهای دست چندم دنیا. خبر دیگه در زمینه فرهنگی، منطقه بیستون رو برداشتن با خاک یکسان کردن، میخوان پارک بسازن، همه از چیزهای زیر خاکی که اونجا بوده رو لیل آورده کردن. من در جای دیگه میخواستن مجسمه مرد اشکانی رو که در موزه ایران باستان بود، چرا اسم موزه رو عوض کردن، بذارن وسط خیابون. آدم یه چیزی با ارزش اینجوری میذاره وسط خیابون، بعد یه آخوندی اومده بوده، من نمیدونم شخصیت این یارو چی بوده، اسلامی بوده یا نه، شخصیت مرد اشکانی اسلامی بوده، به هر حال نذاریدش اونجا. جای دیگه رفتن چیکار کردن در یه منطقه‌ای که پر از غنات، برداشتن اینجا رو غنات و تونل زدن توش که دوتا هتل رو به هم وصل بکنن. جای دیگه خلاصه محلی که یخچال‌های قدیمی بوده بخوان اونجا رو بردارن آپارتمان سازی بکنن. واقعا هر جای مملکت رو بگیری فرهنگ رو دارن نابود میکنن، مردم رو دارن نابود میکنن، هیچی نمونده. بعد دوتا آدم بی سر و پا رو پیدا میکنن فیلم بساز که تو مملکت آزادی، زنا آزادن، زنا همچی میکنن. این وضع مملکت ما. اونجا هم که بخوان آواز بخونن مطمئن باشین که شهرام ناظری رو میارن یا شجریان رو میارن یا نوکر دست دوم شجریان و پسر میلیونر شجریان رو میارن برای ما آواز بخونن. کسی رو نمیارن که هاتف رو که نمیارن بگه بیزی تو کجا سر بشکنید، اینا رو که نمیارن، ستاری که نمیارن، اینا رو که نمیارن. یه ده آدم عوضی نون نرخ روز بخور رو میارن که واسه دل قربون ایران برم از حرفا. چیزی فایده نه، نه ضرری داره نه فایده داره. یا فوقش از مولوی آواز میخونن که بگن همه مردم ایران چه میدونم مثل مولوی مسلمان هست، که خود مولوی مسلمان نبوده. حالا این مسئله ما، مردم ایران هم واقعا باید خیلی دقیق باشن، هیچ چیزی رو ندارن بگذاره، نه اینکه بذارن بعدن چی میشه، حالا فعلا اعتماد بکنیم. اصل اول دموکراسی تو خود این فرانسه اینه که به کسی ما اعتماد نمی کنیم. کسی که میاد سر کار کارمند ماست. همه اینو میگن فرانسوی، چه میلیونر باشه چه گدا، از دم کاخ الیزه که رد بشه میگه اونجا که نشسته ای کارمند ماست، من هر چی دلم بخواد بهش ایراد میگیرم، اگه نخوام بهش رأی نمیدم، اگه زیاد اذیتم کنه تظاهرات میکنم بهش حمله میکنم. این اصلیه که ما باید بهش برسیم، که اون کسی که سر کار میشینه کارمند مردم باشه، نه اینکه بیاد بهشون فخر بفروشه که من تو رو آزاد کردم. چون اولا اون نیست که کسی آزاد کرده، خود مردمن که قرار این کار رو بکنن و با خود مردم که حرکتی میشه. امیدوارم که تمامی اینا جا بیفته و در این موقعیت که رژیم همونجور شما گفتین بدنش ذوب شده، طرفدارانش باش فاصله گرفتن، هر هفته میاد یه توپی میاد که نمیتونه اجرا کنه، یادتونه گفت میخوام به هر کی زنی چادر نداره بگیرم، چی شد؟ بعد سبزی شد هر کی یه میلیون جریمش میکنه. ما که تا حالا نشدیم کسی واسه یه میلیون بگیرن جریمه کنن. اینا هر دفعه مجبورن یه حرفایی بزنن، توپی بیان، بعد در نهایت کاری اجرا نکنن، چون مأمور اجراشو ندارن. امیدوارم که این مسائل باعث بشه یک بیداری انجام بشه و مردم در اثر این بیداری فعالیتشون رو در صحنه بیشتر بکنن و موقعیت ایجاد بکنن که اون آخرین کسانی که در رژیم موندن بترسن و ول کنن، این رژیم خود به خود سقوط بکنه. و معذرت میخوام، گفتم 30 سال، در واقع 32 سال، و نمیخواستم که یهو با مجاهدین قاطی بکنن، چون اونا 2 سال اول رو که خودشون آدم میکشتن تجاوز میکردن توی شمارش حساب نمیکنن.
آقای شما فرمودید که فرانسوی ها تمام این کسانی که در دولت هستن میگن در خدمت مردم هستن، و اگر دوست نداشته باشن کاری رو برخلاف انجام بدن رأی نمیدن. همین جاست مسئله که این فیلم ها و این موزیک ها و این مسائلی که از ایران توی فرانسه و جاهای دیگه دارن نشون میدن، که این آقایونی که در خدمت مردم فرانسه هستن یه تصمیم ناجوانمردانه برای ایران میخوان بگیرن و اینطوری دارن نشون میدن به اون مردمی که دارن به اینا رأی میدن، اینا تو سر پستاشون باشن که این تصمیمات ناجوانمردانه رو برای ایران بگیرن. اینجاست که باید حواس ما مردم جمع باشه که متاسفانه الان وضعیتی ما پیدا کردیم که در با میدیا، با مطبوعات و تلویزیون دارن سیستمایی رو در دنیا به نفع خودشون کنار میذارن و مهرهای خودشون رو سر کار میذارن. از اینکه میبینید که تو این وضعیت صدایی مثل صدای ما رو اینطور روش اتنشن نشون میدم، به خاطر اینکه تنها جایی است که این اطلاعات رو به مردم داخل کشور میدن که مردم کشور مطلع باشن که تمام اینا بازیه، تمام اینا، حتی دعواهای زرگری اینا، مسائلی که صحبت میکنن، موشک هوا کردنشون، سهام نفتی، تمام اینا بازی است که هرچی بیشتر امریکا فعلا و حتی انگلیس دوست داره اینا باشه، چون با بودن اینها منافع بیشتری در دنیا نصیبشون میشه. هرچی اوضاع دنیا به این صورت خراب باشه و هی بذارن گردن اون رژیم و هی بگن که بابا مردمی که از اونجا فرار کردن، بابا این مردمی که فرار کردن مگه تو فرانسه چند نفر هستن یا توی کانادا چند نفر هستن که درن چیزی رو نشون میدن که با اصلاحات هیچ فرقی نداره، اصلا هیچ فرقی با اصلاحات نداره. در صورتی که اگه واقعا اینا میخوان چیزی نشون بدن توی همین فستیوالاشون، هیچ کدومشون تالا نیومدن اعلام بکنن که ما مردمی که فرار کردیم، موزیک درست کردیم، فیلم درست کردیم، داریم این کارا رو میکنیم، خواستار تغییر کلی در کشورمون هستیم و کشورمون رو از اشغال بیگانگان در بیاریم و این اشغال بیگانگان رو توضیح بدن که یه مش ایرانی وابسته کشور ما رو اشغال کردن. دیگه چی بالاتر از این که آرم فرهنگی ما رو از رو پرچممون برداشتن؟ پرچم آرم فرهنگی ما ربطی به خود ما مردم داره، این خودش تنها مدرکه برای اشغال شدن یک کشور، چون یک کشور که اشغال میشه میان با آرم و پرچمش کشور اشغال کننده دست میبره و این مسئله گفته نمیشه، این دست خود ما مردمه که اکثریت ما مردم ایران تابع گول خوردن های شالاتان های سیاسی میشیم که متاسفانه نمیذارن این صدا به ایران بره که از این موضوع جلوگیری بشه. خواهش میکنم.
ببینید چیزی که هست اینه که اینها الان مثلا در فرانسه تا چند وقت پیش اینا داشتن به جمهوری اسلامی چشمک می‌زدن، شروع کردن هر چی دهنشون بود به این مجاهدین گفتن، اینا قاتلن، اینا آدم کشن، هر چی بود پول خرج میکنن فلا اینا. الان که می‌بینن اینا دارن می‌افتن، درست برعکس کردن، هی میگن مجاهدین تنها نیروی هستن که جای اینا بیان، چون اصلا خود مردم فرانسه از این مجاهدین بعدشون میاد. هر جایی من چند وقت پیشا، چون چند سال پیش تظاهرات میذاشتم و این مجاهدین خیلی عادت دارن تظاهرات، هر جا ما میرفتیم اول فکر میگم ما مجاهدیم، یه مدت فوشمون میدادن، بعد میگفتیم آقا ما مجاهد نیستیم والا به خدا. و بعد همیشه هر کسی میومد با زنش و بچهش میگفتیم مجاهدین خیلی بدن، و من میدیدم خیلی خارجی ها وارد هستن به مسائل ایران، در زمینه این مجاهدین آشنایی دارن با اینا. بعد چیزی که هست اینه که الان که رژیم در حال سقوطه، اینا آمدن این مسئله مجاهدین رو هی مطرح میکنن که صداهای دیگه خفه بشه. یعنی که اگر 100 تا سایت بنویسن مجاهدین، بعد میشه من یه دونه سایت میشم که دارم حرف دیگری میزنم، بعد یا دوباره از روی سبز مینویسن. و چیزی که هست اینه که در نهایت تعداد بیننده طرفداران اصلی آزادی رو کم بکنن و این باعث بشه که مردم فرانسه احساس نکنن راه دیگری وجود داره و به کمک مردم ایران بیاد. این کاریه که الان فرانسوی ها و به احتمال قوی کشورهای دیگه هم دارن میکنن. به هر حال چیزی که هست من همیشه این رو تکرار میکنم، حتی اگر تمام مردم فرانسه به کوچه بیان و تظاهرات بکنن، رژیم ایران عوض نمیشه مگر اینکه مردم ایران تکون بخورن. البته اگر مردم تکون بخورن و حمایتی نشه، خب اتفاق دو سال پیش میفته، ولی اگر حرکتی بکنن در حال حاضر، ما در حال دو سال پیش نیستیم، چون در اون زمان بسیجی ها جدا شده بودن ولی افسران سپاه و ارتشی ها و اینا هنوز تکون نمی خوردن و هنوز رابطه های با رژیم داشتن و این رابطه ها امروز از بین رفته و موقعیت اصولا شبیه دو سال پیش نیست و نقش مردم بسیار موثرتر خواهد بود و همه چی باز بستگی داره به این مسئله، این که مردم چگونه عمل کنه.
آقای کاوه، من توی مسئله این مجاهدین به این صورت میبینم که اینا از حالت نظامی اینا رو دارن در میارن به طور کلی، یعنی یکی از گزینه‌هاشون اینه که اون اشرف از اونجا برداشته شه و افراد داخلش به هر کشور اروپایی که میخوان برن یا در دنیا برن با آزادی، ولی کل مقر رو الان تو فرانسه حفظ کردن از نظر یک گروه سیاسی، درست همین کاری که با حماس و حزب الله و القاعده و اینا دارن انجام میدن. و مسئله نظامی اینا رو مطمئنن اگر اینا در قصدی داشته باشن، باید اول مسئله نظامی اینا رو مرتفع بکنن و اینا رو به عنوان یک گروه سیاسی نشون بدن. وقتی به صورت یک گروه سیاسی میشن و میخوان آرایی به دست بیارن، اون زمان اگر مردم فرانسه اینا دلخورن، پس مسلمن داخل کشور هم از اینا دلخورن. منتها یک مشکلی اینجا هست که ایرانی ها رو از اینا، از این مجاهدین دارن میترسونن که بیان دست به کار هیچ اقدامی نکنن، چون هی دارن میگن این اون پشت آماده است بپره تو، نتیجتا با اینا بسازید، با اینا توی انتخابات برای اصلاحات شرکت بکنید، نمیدونم هر نظری که شما میبینید دیگه، صدها رادیو و هزارها سایت و آدمای مختلف هستن که بعضی هاشون میترسونن، بعضی هاشون فرار از این ترس و بر این میدونن که این اوضاع اگر توی کشور به هم نخوره ما مجاهدین رو نخواهیم داشت. من اینطور دارم میبینم که اگر القاعده، طالبان، حماس، حزب الله از صورت مهاجمت نظامی بیرون اومدن و به صورت یک حزب شدن، ما در آینده اینا رو هم مجاهدین هم به این صورت خواهیم دید، میمونه یه حزب. و این ترس بی جایی که از سابقه بدی که فیلم شد توی زمان جنگ در آوردن که اینا نمیدونم میکشن، توپ دارن، فلانه، هنوز توی اون سایه فکری دارن مردم رو در مقابل این مجاهدین میذارن. من اینطور میبینم اگر اونا رو برداشتن، اینا رو هم بر میدارن و ما مواجه خواهیم شد با یک گروه سیاسی که ادعا داره که ما رأی داریم توی ایران. روی اون باید ما زیاد با مردم کار کنیم که ترس مجاهدین به عنوان یک گروه حکومت دینی نخواهد بود، به عنوان یه حس خواهد بود، اونم اگر رأی بیاره. خواهش کنم.
ببین تا یه جای شما تو معافرم اونی که میخوان از این استفاده کنن که مردم رو بترسونن یا مردم داخل رو بترسونن تکون نخورن، مردم خارج رو بترسونن که برید زیر پرچم سبز و این حرفا. ولی مسئله حزب الله قابل مقایسه نیست، چون حزب الله اصلا دست آمریکا نیست، دست بیشتر شاخه انگلیسیه، چون اصلا حزب الله جزء اخوان مسلمینه و حزب الله اصلا الان تمام پست‌های حکومتی لبنان رو در دست داره و تمامی به اصطلاح داستان حزب الله اینه که نمیخواد اسلحه‌هاشو پس بده. و اتفاقا من دیروز مقاله میخوندم از یه آقایی که در مجلس فرانسه و وزارت دفاع مقاله می‌نویسه و چون با هم مکاتبه با ایمیل داریم، آخرین مقاله‌اش برای من فرستاده بود اینه که حزب الله اصلا تمامی قدرت رو در لبنان به دست گرفته و دیگه قدرت رو پس نخواهد داد و این کار رو برپایی این کرده که تونست با یک شخصی به اسم جنرال آون که یکی از رهبران مسیحی‌ها بود نزدیک بشه، برای این که زمانی که آمریکایی‌ها علاقمند به لبنان شدن از اول یا دنبال شیعه بودن یا دنبال سنی، در چون دستشون به شیعیان نرسید در اثر اینکه جمهوری اسلامی اومد که در مسیر اینا نیست، رفتن دنبال سنی ها و به سنی ها همه گونه قدرت دادن و در نهایت یا سنی های وابسته به عربستان سعودی مثل خانواده حریری یا فلسطینی ها و در نهایت مسیحی های اونجا رو فدا کردن. به صورت که حتی این جنرال آون وقتی که کمک میخواست، وقتی که سوریه بهش حمله کرده بود، اصلا کمکش نکردن و در نهایت این رفت با حزب اللهیا و همه گونه کمک به اونها میکنه که بتونه موازی رو در لبنان حفظ بکنه و قانون اساسی لبنان رو که بعضی از پست‌های اصلی رو به مسیحی ها میده برای مسیحی ها نگه داره که اونا در دست سنی ها نیفته و به همه گونه به حزب الله کمک میکنه که حزب الله نیروی نظامیش رو حفظ بکنه. و من شده بارها ملاقات کردم با همینجوری ژورنالیست های مختلف لبنانی، یه عده‌شون که کاملا ضد حزب الله هست ولی جووناشون که مال هم مثلا همون دسته مسیحا باشن، اونا تا حدی از فرط نفرت از رفتار آمریکا اونا هم پیوستن به حزب الله و میگن من یادم نمیره که اینها جانانه جنگیدن و اسرائیل رو که سرزمین ما رو اشغال کرده بود بیرون کردن. مسائل در مورد لبنان خیلی پیچیده تر از وضعیه که در ایران وجود داره، چون ریشه قضیه قدیمی تره. این خود حزب اللهه که تا حدی بامبول زده، دو تا سازمان درست کرده، یکی خود حزب الله که اسمن یه سازمان سیاسیه و یک گروه دیگری به اسم جهاد اسلامی که اون فکر میکنم حالا اسمش ممکنه اشتباه بگم، اون شاخه نظامی حزب الله است. یعنی خود حزب الله یعنی همون جمهوری اسلامی یا پشتش انگلیس، اونها بودن همون بامبولی زدن که آمریکا میخواد با مجاهدین خلق برای ما ایرانیا بزنه. منتها فرقی که وجود داره اینه که این حزب الله که هرچند منفور در نظر ایرانیا، این به هر حال در لبنان در یک موقعیت تاریخی در کنار لبنانی‌های دیگه بر ضد یک مهاجم خارجی که هرچند اون مهاجم حالا همه دنیا دوستش دارن جنگیده و این در موقعیت برعکس مجاهدین خلقه که با دشمن همدست شده برای کشتن هموطن. برای همینه که به هر حال حزب الله در حال حاضر موفق تره، پول بیشتری هم دستشه و به همون دلیل خیانت به هموطنانش مجاهدین خلق هیچ شانسی ندارن، هرچند که شاخه نظامیشونو وردارن، هرچند که یه دست نوکرای سابق اسمشونو عوض بکنن و اسم خودشونو بذارن سازمان ایرانیان پیشرو زیر فرماندهی اون دایی الاسلام. مردم ایران اینا رو میشناسن و تنها در این موقعیت تنها چیزی که میمونه همون در واقع نتیجه گیری اول خود شماست. اینها یک وسیله هستند بازدارنده برای داخل کشور و در حدی هم بازدارنده برای داخل کشور، چون حتی اونایی که خارج نشستن به هر حال میترسن که اینا بیان. و از طرف دیگه نه تنها با وجودشون باعث رفتن زیر پرچم‌های فرعی میشن، بلکه اصلا با وجودشون در موقعیتی که شعار اصلی اتحاد برای همه است، چون اینا نمیتونن وارد بشن، خود به خود اتحاد زیر سوال میره. و این مسئله مجاهدین یک موردش تا حدی فرق داره با حزب الله، بازدارنده ترمز. و اتفاقا برای همین هم است که الان که رژیم واقعا به روغن سوزی افتاده، این رو درش میارن، ترمز رو علم میکنن که جلوی هر کاری رو چه در داخل چه در خارج بگیر.
البته میدونید که به یک گروهی از توی امریکا و فرانسه و انگلستان در حال حاضر، حتی پارلمان اروپا دنبال اینا هستن که اون ترمزگیری رو دارن انجام میدن و خواستار هستن که این دولت فعلی امریکا با اینا باشه، ولی قبولش نداره، چون این دولت میگه این مسئله نظامی اینا و اون اشرف، که البته من هر دوشو به عنوان بازی دوتاشون میبینم که دارن سوء استفاده میکنن برای ناهموار کردن حرکت اقتصادی خودشون. درسته مسئله برای ما سخت هست، ولی نوع برداشت اقتصادی که داره در جهان میشه، دارن سود میبرن از این مسئله، چون تا زمانی که این بازی ها ادامه داره، خب اینا دارن منافعشون رو میبرن. همین سهام، حالا اگر سهام پولساز نبود، هیچ موقع این رژیم نمت تو سر خودش بزنه 5% هم پول نفت و پایین بیاره و هیچ خبری نشه. پس با این اتفاقات که دارن ایجاد میکنن، و اون رژیم هم میدونه که این اتفاقاتی که در بیرون به نام مجاهد و غیر مجاهد و حزب الله و اینا داره در میاد، وضعیت خرید نفت رو دارن در مشتشون میگیرن، ولی این دلیل نمیشه دوستان که اینا در مشتشون میگیرن این رژیم از کار بیفته. وقتی اینو در مشتشون بگیرن، اون موقع تازه راحت تر هر کاری میخوان بکنن، هر کسی رو میخوان جایگزین بکنن توی این، مخصوصا توی مجلس. توی مجلس مهمترینشه، توی نمایندگان مجلس. یعنی من اینطوری که دارم میبینم، اولین حرکتی که اینا دارن انجام میدن توی تغییراتی توی نمایندگان مجلس این سیستم میخوان بذارن که بعد ادعاهای آیندهشونو بکنن، فلان کارو واس بکنیم، مثلا زندان سیاسی نداشته باشیم، اونا رأی بدن. من اینطوری دارم میبینم، و این باز نتیجه ایست که تا زمانی که ما خودمون آسینمونو بالا نذاریم، کس نخارد پشت من جز ناخوان انگشت من. دوستان عزیز، ما درگیری و جنگ نمیخوایم، فقط تنها مسئله‌ای که ما باید فکر بکنیم یه مسیر حرکتی در آزادی ایران بست داشته باشیم، نه چند شعبه بشیم. شعبه شدن فکری به ضرر کلی ایرانه، که شما ممکنه حزب اللهی باشید، شما ممکنه بهایی باشید، شما ممکنه کرد باشی، شما ممکنه کلیمی باشی. خب خودتون حساب بکنید که شماها رو با این عناوین اسمی وقتی دارن نام میبرن جداتون میکنن از یه قسمت دیگه ای، ولی اسم ایران رو اگه رو خودتون با نام ایرانی بذارید و این مسائل رو بذارید برای زمانی که خونتون به دستتون اومد، آزادیتون به دست اومد، تمام این مسائل رو شهریار رضا پهلوی بارها گفتن بهترین زمان آزادی ایران اون زمانی است که همه بتونن حرفشونو بزنن و از اون حرفا یه نتیجه گیری قانون اساسی بشه. خواهش میکنم ازتون بی توجه نباشید، باور کنید این اطلاعاتی که اینجا گفته میشه ساعتها توی اینترنت طوری شده که دیگه من بعضی عینکم برای کامپیوتر داشته باشم چشم دست میره، وقت دست میره. برای چی داریم این اطلاعاتو جمع میکنیم؟ خود این آقای محسنی رو من اطلاع دارم، برای هر مسئلهی هر چی سایت، اون دفعه داشتن مثال میزدن دیگه، اگه یه اسمی به نام فرضاً کاوه محسنی، یه دور میزنن کاوه محسنی، یه دور میزنن محسنی کاوه، یه دور میزنن نمیدونم با گ، یه دور میزنن با ه، اینقدر اینا وقت میگیره و تازه اون سایت هایی که میاد میرن میخونن که اگر صحبتی رو ما میایم اینجا داریم میدیم، ایشون به عنوان یه سردبیر یه روزنامه دارن این صحبت ها رو میکنن، نمیتونن تا زمانی که مطمئن نباشن بیان این اطلاعات رو به ما بدن و این تقاضاها رو که مستقیما از ما دارن بنابه این اطلاعاتیست که رفتن جمع کردن و با ما دارن تقسیم میکنن، به ما دارن بیان میکنن، نباید ازش گذشت. باید ما شنونده نباشیم، باید اجرا کننده همین اطلاعات باشیم در سطح ایرانیان دیگه. خواهش میکنم.
برای سیاسی ما همه حرفا در این مورد گفتیم. این رژیم الان از داخل موقعیتش بد شده در اثر تصمیمی که نمیتونه بگیره، یعنی کوتاه آمدن و ساختن با آمریکا و تفویض قدرت به خارجی. در داخل خودی رو فدا کرده که به سر کار بمونه و خودی فاصله گرفتن، این تنها شده. هر هفته طرفدارانش وحشت میکنن، دلار میخرن، طلا میخرن که به هر حال نمیتونه که طلای به اصطلاح طلا رو تخم بذاره، نمیتونه که دلار هم اونا واردن که دلار تقلبی چیه، دلار واقعی چیه. هرچند که دلار تقلبی به حزب الله و حماس میده، در داخل ایران از این غلط ها نمیتونه بکنه و الان دلار کم آورده و با آخر خط رسیده. مردم باید در جریان باشن که این عمرش بسیار به پایان نزدیک شده، برای همین خارجی به وحشت افتاده و مسئله مجاهدین رو مطرح میکنه. من شخصا هیچ کنه ترسی ندارم که مجاهدین بیان، چون اینا اصلا اینقدر گذشتشون خرابه که هیچ کنه طرفداری ندارم. مردم ما هم از یک چیز توهمی نباید بترسن. وقتی که ما میگیم لولو خورخوره وجود نداره، یه بند نمیشه گفت لولو خورخوره چی؟ لولو خورخوره وجود نداره. مجاهدین یک داستان تقلبی و بیمعنیه. مجاهدین چجوری میخوان وقتی که مردم از اینا متنفرن تو ایران حکومت کنن؟ مجاهدین سابق که عوض شده، اسمشو عوض کرده، این چگونه میخواد در یه مملکتی حکومت کنه که مردم میخوان فامیلاشو بگیرن، خرخرشو پاره کنن؟ این یک چیز واهیه، هیچ شانس پیروزی نداره. هیچ از گرفتن قدرت به وسیله مجاهدین نترسن. از چیزی که ترس داره اینه که آمریکا یه فکر کراواتی با قیافه خوب و با حرفای قشنگ رو سر کول ما سوار کنه، بعد ما رو ببره به طرف دیگه.
آقای کاوه، من میخواستم این شعارم شما هم گوش بدید که توی ایران ببینیم مردم واقعا شعار چی میگه. البته توی این شعار در قسمت آخرش یک دفعه گفته میشه موسوی هم اومد، اما اینو تو فیسبوک ما گوشته بودن. من بیشتر به این شعاره توجه میکنم و فکر کنم که اون جمله موسوی که گفته شد و توش حل میکنه، چون تعداد زیادی رو داره نشون میده، لااقل یه 400-500 نفر هستن، شاید هم بیشتر جمع شدن و همه این شعار رو دارن میدن. و این آخر سرش اون فیلم بردار شعاری برای موسوی نداد، ولی گفت مثل اونجا موسوی هم اومدش. حالا شاید این جمله موسوی رو گفته که بشه مثلا این کلیپ پخش بشه بیاد بیرون، نمیدونم، ولی برای من این خیلی جالب بود که این مرگ بر جمهوری اسلامی رو مردم دارن تو خیابون‌ها، چون همه رو داره نشون میده، تو خیابون‌ها راحت دارن اعلام میکنن و وضعیت داخل کشور خیلی خیلی در همه. و تو این شعارها، تو این مسائل هستش که اگر یک سازماندهی از طرف امریکا، اسرائیل، انگلیس انجام گرفته باشه، کافیست دوستان 100 نفر قاطی 1000 نفر بشن و اون 100 نفر شروع کنن یهوی شعاری رو بدن. باور بکنید که اون بقیه در اون شور و هیجانی که به دست آوردن، موقعیتی که میتونن داد بزنن، بدون اینکه حواسشون بشه اون شعار رو میدن. یعنی این سازماندهی ها هست و من اینجا دارم احساس خطر میکنم که همینطور که الان صدای ما یهو قطع شده تو ایران و دو سه نفری که دارن گوش میدن با نویزه، چطور ما میتونیم به داد اون مردم برسیم از طریق صدا؟ یعنی با اتکاب صدا نکنید، اتکاب خودتون داشته باشید. هر کدوم شما الان میتونید از خارج از کشور داخل کشور رو تو این شور و هیجانی که افتادن مهارشون بکنید. آقا اگه دارین میرین دنبال این کار، یهو وسط کار یه مش اومدن یه شعاری دادن که با اصلاح طلبی و موندن این رژیم بود، اینو زیر بارش نرن و این شعار رو نذارن اصلا اعلام بشه. این به وسیله رادیو تلویزیون نمیشه چون بستنش، ولی به وسیله شما مردم و تلفناتون یا ایمیلاتون به راحتی به نظر من میشه انجام بگیم. خواهش میکنم.
برای شما بهترین حرف رو زدین، برای همین چون برای که دیگه تکرار مکررات نشه من همین رو میخواستم بگم. واقعا تنها چیزی که از اگر روی خودشون حساب کنن مردم، با اون نفرتی که از این رژیم دارن، با اون دانشی که از اصلاح ناپذیری این رژیم دارن، با اون دانشی که از گذشته این رژیم دارن که چقدر آدم کشته، چقدر طرفداران خودش رو اگر یکم ملی فکر کردن کشته، بر پایه اینا باید همه با هم حرکت کنن و سرنگونش کنن و نذارن که اصلا کار به اونجا برسه که آمریکا بیاد از موقعیت استفاده کنه و از آب گلالود ماهی بگیره. امیدوارم این حرکت بشه و ما بتونیم بالاخره پس از این همه سالها به ایرانمون برگردیم و اونایی که در اون مملکت زاده شدن خودشون به قدرت برسن و اون مملکت رو بسازن.
البته ناگفته نمونه که ما هم دوست داریم با امریکا قراردادهای سیاسی اقتصادی داشته باشیم، هم با انگلستان، هم با کشورهای عربی، هم با چین، هم با روسیه، ولی این زمانی برای ما عملیست مطمئنه که ما ایران آزاد با یه دولت سکولار دموکراسی کامل داشته باشیم. ما تمام این حرفایی که داریم الان راجع به امریکا و انگلستان میزنیم برای به دست آوردن آزادی است که بتونیم در اون آزادیمون با تمام اینا دوستانه و جز متحدین اقتصادی گلوبالینگ دنیا بشیم، ولی نه اینا بیان برای ما قرارداد بنویسن و یعنی آدمایی که اون تو دارن این کارو بکنن. برای رسیدن به این کار یه موقع اشتباه دوستان نکنن، ما اینجا خیلی اسم امریکا، انگلیس خیلی جا رو میبریم، ولی این مسئله برای رسیدن به یک آزادی کامله که ما با کامل بودن این آزادی میتونیم بهترین دوستی رو با این کشور را داشته باشیم، چون چاره ای هم نداریم. از نظر قرن 21 اقتصاد طوری شده، روابط احتیاجی مردم طوری شده که همه کشورها باید با هم روابط اقتصادی داشته باشن که بتونن زندگی گذران باشه، ولی نه اینکه این قراردادها با آدمای نفوذی نوشته بشه. تمام این کشورهای عربی یکی از اقتصادهای بزرگ هستن که این امریکا و انگلیس و کشورهای دیگه میبینین چطور افتادن روشون. چرا ما بس بیایم فوش بدیم بگیم آقا اینا عربن؟ نه، این کشورهای ثروتمندی هستن که ما میتونیم خیلی خیلی دوستانه و قراردادهای خیلی خوبی رو برای رفاه آینده ایران و مردمش داشته باشیم. اینو خواهش میکنم دوستان در نظر بگیرن که دشمنی اینجا نیست، اینجا اسم بردن از این کشورها کارایی است که دارن انجام میدن برای تصاحب قراردادهای نفوذی. ما فقط دنبال این هستیم که این نفوذ قراردادی از میون بره کنار و ما بتونیم با نمایندگان واقعی مردم که تو دولت هستن، جز وزرا هستن، قراردادهای مردمی ببندیم. من فکر کنم شما هم موافق باشی باید.
دقیقاً. و دوباره قبل از خداحافظی بگم، در هفته پیش در همین جا ما از بعض قاطی پاتی رژیم صحبت کردیم. در یک شنبه پیش از هفته سردرگمی من اسمشو گذاشتم، هفته ای که اینا نمیدونستن واقعا چه کنن، چگونه قائم بکنن این مسئله رو که مردم در مراسم اینا شرکت نمی کنن، مردم طرفدار خودشون در مراسم اینها شرکت نمی کنن، در هفته معادن و صنایع به مردم چی بگن. واقعا از سردرگمیش گفتیم و امروز میبینیم که این سردرگمی بیشتر شده در اثر اینکه بورس کاملا سقوط کرده و در اثر اینکه وقتی که اومدن یه ترفندی بزنن درش در بیان با بورس نفت، این برنامه دو سه ساعت بیشتر طول نکشته درشو بستن، به صورتی که وقتی افتضاح شده رفتن به روسا گفتن این چیز بوده، آزمایشی بوده. بازه بگه اگه آزمایشی بوده من چقدر و وزرا جمع شده بودن چقدر شعار دادی. برحال هرچه بگذره وضع داخلی بدتر و بدتر میشه و موقعیت اینها ضعیفتر و ضعیفتر. من بسیار خوشحالم که برحال یک کمکی میتونم به هموطنانمون بکنم در این موقعیت که اونها رو یکم مطلع بکنم از اوضاع، یکم بیشتر اون بیشتر از اون که خودشون میدونن که حرکت ملی انجام بشه و ایران به طرف آزادی بره.
آیه کاوه من میخواستم ببینم اسکای در فرانسه، چون میدونم در اروپا اسکای چه استقبالی مردم فرانسه نسبت به ماهواره اسکای دارند، یا غیر از ماهواره توی خود اونجا، توی چون مثلا اینجا الان به صورتی شده که تبلیغاتی که داشت هر کسی لاین تلفن هم داشت میتونست اسکای بگیره که ماهواره احتیاج نداشت و یه قیمت خیلی عادی رو میداد. مثلا فرض بکنید که 50 پوند پول اینترنت و فقط اینترنت و من مثلا یه قلم از اینترنت هم 50 پونده دارم میدم، اون میمد اعلام میکرد که اینترنت تلفن با 160 تا کانال تلویزیونی سه ماه اولش مجانی، ولی از بعد از سه ماه 15 پوند. این آگهی رو اینا 6 ماه داشتن و غیر از آگهی ویزیتور میفرستادن در خونه ها که این کارو بکنن که مردم بیان این قراردادها رو ببینن. قراردادام که می نوشتن برای 2 سال 3 سال نمیتونن تغییر بدن. خواستم ببینم این اتفاق هم اسکای توی فرانسه یه همچی کاری کرده یا خیر.
آره ببینید، چیزی که از مردم فرانسه خیلی ملی هست، اصلا امکان نداره برن جنس خارجی بخرن. اینا حاضرن مثلا پابرینه را برن و این کفش خارجی نخرن، حاضرن بگن ماشین های خودشون اگر تا قرازه ترین هم باشه زیباترین دنیاست ماشین خارجی به حد امکان سوار نشن. اینجا اپراتورهای فرانسوی وجود داره که اغلب اونها رو استفاده میکنن و اپراتور خارجی رو نمیگیرن و اونها همه همین قیمت ها رو میدن. در ما مثلا خود من یه چیزی دارم 30 یورو، حالا 15 پوند کنم این 30 یورو دیگه، حوالی 30 یورو که هم تلویزیون میتونین تماشا کنین که البته من وصل نکردم چون وصلش ندارم، اونقدر هزار تا شن داره من کانال داره من که نمیدونم همش پیشنم اینا رو تماشا کنم. چون آدم هم آلوده میشه اینقدر میشینه همه هم با مزه و جالب. بعد تلفن میتونین با تمام مدت صحبت کنین مجانی تو همون قیمت سی تا همین کاری که من میکنم و اینترنت با سرعت بالا میده و حالا اون قیمت.
خب امروز پنجشنبه 14 جولای 2011 میلادی که همزمان میشه با 23 تیر ماه 2719 تاریخ ایران. ما ایرانی ها اسمشو پادشاهی گفتیم. مبدع شروع پادشاهی قوانین کشوری در دنیا 2719 سال پیش که 149 سال بعدش ششگوایی کوروش رو داشتیم که اونو به ثبت رسوندیم، که 2570 شاهنشاهی به ثبت رسیده است و این یکی از میشه گفت کردیت ها یه عظیم ما ایرانی ها هستش که در حال حاضر با فداکاری محمد رضا شاه بزرگ آریامهر صورت گرفته و امیدوارم که دوستان توجه داشته باشن که این همه ما داریم صحبت میکنیم اطلاعات میدیم که میتونیم به خاطر کردیتی است که ما مردم میتونیم داشته باشیم از نظر ثبت شدن تاریخ فرهنگیمون. خب اگه اجازه بدید من سعی میکنم که یکمی ململ بکنم که بتونم این شماره رو زمینه که با شما صحبت میکنم بگیرم، چون فکر کنم که ایشون موفق نشدن با ما در تماس باشن. خب این شماره که میگه خیر، پس بریم سراغ یه شماره دیگه هم ایشون دارن. اینم انجام بدیم که بتونیم موفق بشیم. یعنی همون سری تلفن هاست که دو دفعه انجام بگیره دفعه سوم اتوماتیک. خب آقای کاوه من هر دوتا رو دارم ترای میکنم و هر دوتا یه خانومی میاد فرانسوی صحبت میکنه که همون ربات کامپیوتریه. البته میدونم من این ضبط و جلوشو بلن بگیرم که شما دوستان در بازپخش باز نوعتای همین ویست تایم رو نداشته باشیم. میتونیم موفق باشیم یا خیلی آخر. آقای کاوه ای صدا من میشنوید؟ من هرچی میزنم ربات کامپیوتری جواب منو میده و فقط یه راه دارم که برم سراغ تلفن امپراتوری انگلستان که بی تی هستش، مثل همون بریتیش پترولیوم. یه اداره مخابراتی انگلستان هم هست، بی پی، که همون بهترینه که من از این است. دوستان پوزش میخوام، چون چاره ای نیست، باید هرچی میتونیم ترای کنیم که بتونیم تماسمون رو برقرار بکنیم. این دیگه باید جواب بده. دیگه رو دست الو بله دیگه رو دست بیتی نمیتونن واسه بفرمایید.
بله ما داشتیم میگفتیم که تلفن بی نهایت صدا بند آمد، ولی به هر حال حرفا رو گفته شد دیگه و من دیگه دوباره نمیخوام تکرار بکنم. به این که خود مردم هم دیگه فهمیدن، امشب برنامه رو گوش دادن و بازپخشش هم که حتما هست، میتونن ببینن که وضع داخلی رژیم چیه و از به چه صورت از خارج میخوان یک حرکت بازدارنده بکنن که مردم ما از این موقعیت استفاده نکنن.
پس با این حساب من این اسکایو اونطور که شما میگید مجانیه، همون سیستمیست که البته منم با همون سیستم داشتم شما رو میگرفتم، هنوز یه سیستمه چون کامپیوترش جواب میداد نه، ولی از سیستم خود بیتی استفاده کردم، میبینیم که الان وضع شد. اگر این موضوع رو پیش کشیدم، یکی از اتفاقات بسیار بسیار مهمی به این مسئله اسکای داره توی بریتانیا انجام میگیره و با در نظر گرفتن این که این اسکای متعلق به امریکایی‌ها، مخصوصا راکفلر هم تو این موضوع فکر کنم سرمایه راکفلره ولی به اسم این آقای مرداک تموم شده، یا شاید هم یکی از شرکاشه، چون اونه که داره تو مجلس سنا از این مسئله صحبت میکنه. اگر این فردا قراره نتیجهشو نخست وزیر انگلستان بگه، اگر این به این قسمت اسکای بی واگذار بشه به انگلستان و اون روزنامه‌ای که خریده بود بسته شده بود اونم باز میفته به دست انگلستان، یه متمم توش گذاشتن و این متمم این بوده که من از نخست وزیر قبلی انگلستان توی پارلمان دیروز داشتم میشنیدم که اینا دسترسی دارن این سیستم مرداک به تمام بشریت، یعنی هر بشری که تلفن یا اینترنت داره در دنیا یا حتی تلفن‌های معمولی هم که زده میشه باز وصل میشه به اینترنت، تمام زیر نظر ایناست، از جمله حساب‌های بانکی تمام دنیا. تقاضای دولت انگلستان بر اینه که این ناقانونی که اینا انجام دادن و این حالا میفته به ما، میدینش به ما، ما هم باید دسترسی داشته باشیم به این قسمت رسیدگی به حساب‌های بانکی، یعنی ببینیم چه جریان، یا هر کسی رو می‌خوایم در دنیا شناسایی بکنیم، فایلاش همه الان اومده تو کامپیوتر، ما هم دسترسی داشته باشیم. و فردا جمعه است دیگه، بله، فردا قرار نخست وزیر انگلستان در این مورد با توافقاتی که کردن، یعنی کشیده شد به پارلمان سنای امریکا که راکفلر هم یه نفوذی داره، چون راکفلر شروع کننده این کار، سرمایه گذاریش در آلمان و شوروی بود طبق گزارشاتی که آقای بابک مجزا برامون اینجا در آورده بودن و چقدر مفصل اینا رو خوندن که نمیدونم تو کدوم فایلم هست که پخشش کنیم. خواهش
ببین، به هر حال چیزی هست اینه که اصلا من برای همینه که نه فیسبوک دارم نه هیچی، یعنی یه صفحه فیسبوک دارم، یعنی یه دستن میرن تو فیسبوک که یه صفحه میذارن اخبار مخفی، فکر میکنن که دیگه هیچکی نمیدونه، در حالی که چیزی که صاحب به فیسبوک عمل داره. ما یه صفحه فیسبوک داریم، هیچی توش نیست، مونتا هر کی هم میاد میگه میخوام دوستت بشم، میگم نمیخوام بشی و نه که هیچی معلوم نشه. ما بعد حالا دوستان حرفه‌ای بودن میخوام بیان اونارم میگم برو آب بیکار، و در این باید یک هشداری باشه به مبارزین داخل که اگر هر حرکتی میخوان در داخل بکنن، این مسئله تلفن همراه رو خیلی روش دقیق باشن، استفاده نکنن و حد اکثر از صدا، از دوستی، از پیام نوشته استفاده کنن، مگر در موقعیتی که دیگه کار تظاهرات خیابانی کشیده باشه و از دست رژیم در رفته باشه، وگرنه واقعا خیلی خطرناکه که از این وسیله تلفن دستی استفاده کنن، چون بلافاصله کشورها یا نیروهایی که مخالف براندازی نظام باشن اطلاعات رو در اختیار رژیم خواهند گذاشت. این رو باید مواظب باشن و فیسبوک و این برنامه ها رو خیلی مواظب باشن که توش اگرم شرکت میکنن اسم دوستاشون رو زیاد به هم دیگه ندن، خیلی زیرابی بدن خلاصه، و از جاهایی این ایمیل ها رو بفرستن که اون جاها محل خانه نباشه، محل مثلا کافی شاپ باشه یا محل دانشگاه باشه یا مسئله دیگه. اینا خیلی مهمه. و مسئله دیگه اینه که واقعا خیلی همیشه در همه زمین ها محتاط باشن، چون واقعا آخر خط رسیدیم و حیفه که در این موقعیت بازی رو ببازیم.
دقیقا، چون من میدونم که این اینترنت و ماهواره به طور کلی ارتش اصلی قدرتمندان جهانه که کنترل تمام جمعیت دنیا رو با این دارن، چون اون موقع بعد مامورینشون میرفتن به یه صورتی میفهمیدن این بابا چی میگه. در تنهایی کسی که نشسته پای فیسبوک، حالا فیسبوک رو نمیگه، اصلا پای اینترنت، هر جمله‌ای تو ایمیلش بنویسه، هر رمزی باشه دوستان، و هر رمزی شما بنویسید، اصلا کامپیوتر اختراع شد به خاطر اینکه رمز برنامه‌های ارتش هیتلر رو اینا متوجه بشن. به این خاطر بود اصلا کامپیوتر عظیمی درست شده بود که رمز رو باز بکنه. اینم انگلیس این کار کرد که یواش یواش این به صورت کامپیوتر فعلی در اومد. فرقی نمیکنه شما با چه رمزی بنویسی، اینا میدونن و این کارو خود کامپیوتر رباتش انجام میده. و اگر شما صحبت از حزب الله بکنی، اون میره به اون سایتی که توی یه ساختمون صدها نفر نشستن ببینن شما چی گفتی، چی نوشتی راجع به حزب الله، آدم معمولی هستی یا نیستی. یعنی کنترل به طور کامله. اما در حال حاضر یه مثالی هست، میگن که توی دریا آدم به یه تخت پاره هم بنده برای اینکه رو آب بیسته. ما هم الان چاره‌ای نداریم در مورد اینترنت، تلفن، نه درسته، از این که میگن فیلتر، از این که میگن رمز، من قبول ندارم. همه اینا زیر کنترل کسیست که اصلا اینو در اختیار ما گذاشته، حالا به هر چه صورتی. چون یه پروگرامو من اینو دو مرتبه اینجا گفتم، بازم توضیح بدم، که عکس یه شخص بود و مامور سیا گفت اینو شما به صورت عکس میبینید که به صورت یه ایمیل فرستاده شده. گفت حالا من میرم توی چشم این عکس. رفت تو چشم این عکس، قسمت سفیدی رو اینقدر بزرگ کرد، بعد اونجا یه نامه بود و این شخص داشت توضیح میداد که فرق نمیکنه این چقدر ریز باشه، موضوع سیگنالی است که زبان کامپیوتر به ما میگه. مثلا تو این صفحه ده خط تو نمیبینی، ما خب میزنیم ببینیم این ده خط کجاست، چی هست چی نیست. این مسئله وجود داره و در حال حاضر ما با این که چون مردم عادی که تروریست نیستن، مردم عادی که جنگ افزاری نمیخوام بکنم، مردم عادی دنبال آزادی و رفاه هستن و نتیجتا به راحتی شما میتونید در حال حاضر، هیچ چاره ای نداریم، یا لنگ گیوه تو بیابان نعمته یا یه تخت چوب توی دریا، فعلا استفاده بکنیم برای اینکه این مسئله ای که در پیش داریم برای آزادی کشورمون، الان که میتونیم استفاده بکنیم بکنیم. حالا تلفن فرق نمیکنه، جملات شما رو هم باز ربات اینترنتی میگیره. اینو من میدونم 45 سال پیش تو امریکا شروع شده که هر کسی تلفن صحبت میکنه گو الله اکبر یا بسم الله الرحمن، این اتوماتیک ضبط میشد. آقا این جزء اعترافات رؤسای سازمان سیا هستش که دارن میگن. و حالا که دیگه چی میبینید، به هر حال ترسی نداشته باشید، چون کار خلافی رو که ما انجام نمیدیم، ما دنبال آزادی هستیم و خود اینا هم ادعا دارن که دنیا باید آزاد بشه. غیر از این آقای کاوه؟
دقیقا ببینید، ولی من باز اشتکار میکنم کار سادهی که از برای تلفن زدن، تلفن امرای کارتیه، کارت یک بار مصرف، که این کارت رو حداقل اگر پیام شما رو گرفتن نتونن بفهمن که آبونمان مال کی بوده، تلفن مال کی بوده. این کاریه که حتما باید بشه و برای ادامه کار و برحال باز هم اگه همه این کارها نشه، اگر مردم حرکتی نکنن، خود این نظام به سراشیبی افتاده و روغن سوزی و هفته به هفته بعدش خرابتر خواهد شد. من مطمئنم که در روز یک شنبه در اشاره به اخبار هفته در بر اساس عکس ها ما یک تخریب دیگر رو ازش خبر خواهیم داد در شنبه دیگه، از تخریب دیگری، اونم برای اینکه به زودی ماه رمضان شروع میشه و مشکلات رژیم در این ماه زیادتر میشه، چون وسعت تهیه آذوقه برای مردم رو به صورت سابق نداره. حالا من اینجا دیگه تکرار نمی کنم و چون اگر هم دیر شده از اجازه میخوام که به برنامه پایان بدم، باید بشنم همین رو که به شما گفتم یه مقاله کوچیکی در موردش به زبان فرانسه بنویسم.
خیلی سپاسگزارم، خیلی هم متشکر از لطف که فرمودید و به درود میگم تا یک شنبه که امیدوارم آقای خندانی هم تشریف داشته باشن، بتونیم باز اطلاعات دیگری رو از شما داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم.
پیش میکنم کاملا در اختیارتون هستم تا روز یک شنبه.
تا یک شنبه، به درود.